بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه هفتم و هشتم از سوره مبارکه روم هست. خدای تبارک و تعالی می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. طبق بحث هایی که شد ما عرض کردیم که نمیشه از این آیه استفاده کرد که این ظاهرا در مقابل باطنه و خدای تبارک و تعالی در مقام مذمت که چرا اینها به باطن دنیا توجه ندارن. گفتیم اگر دنیا هم باطن داشته باشه اما نمیشه از آیه استفاده کرد که آخرت باطن دنیاست. از این آیه شریفه ما نمیتونیم این رو استفاده کنیم، ولو برخی از اعاظم و بزرگان و اساتید فرمودن که از آیه استفاده می شود که آخرت باطن دنیاست. خب اینو ما عرض کردیم از کجای آیه شنی مطلبی استفاده می شه. خدا می فرماید ای به این مردم این است که به ظاهر محسوس دنیوی امروز دارن نگاه می کنن، به آینده که آخرت هست توجه ندارن و غفلت دارن. اما این که آخرت باطن همه این دنیاست از آیه استفاده نمیشه. بله عرض کردیم آخرت ظرف ظهور باطن اعمال انسان هست، این درش تردیدی نیست. آیات زیادی هم در قرآن دلالت بر این معنا داره، حتی همین مجلس درس، همین گفتگو یک باطنی داره، این باطن در عالم آخرت ظهور میکنه. آخرت ظرف ظهور و کشف باطن اعمال انسان هست، اما این معنیش نیست که آخرت باطن همین دنیاست. خب میبینید دیگه داره لطرمون نمزه یعنی میگه میبینید شما جهنم رو. خب بله برای عده الان بهشت و جهنم رو ممکنه ببینن، اما بهشت و جهنم باطن همین دنیاست. حالا خب نکته دیگه نه ما اصلا ببینید، حالا ما اگر اون عرض می شود که بیدهی ملکوت و کل شیء رو اگر عمومیتش رو قائل باشیم، خب بگیم دنیا باطنی داره، ولی باز دلالت بر این نداره آخرت باطن دنیاست. اونی که الان ما روش اصرار داریم این است که این مطلب که می فرمان آخرت باطن دنیاست این مطلب درستی نیست. آخرت ظرف ظهور باطن اعمال ماست، اما دنیا که همش اعمال ما نیست که. دنیا آسمان، زمین، لیل، نهار، تمام اون موجودات اینا همه دنیاست. دنیا انسان و اعمال انسان ملکوت داره. ببینید ملکوت داره، حالا قبولم بکنیم ملکوت داره، اصلا باطنم بگیم داره، اما اینکه آخرت باطن این دنیاست از کجا؟ دلیلش چیه؟ دلیل این که دلیل این شما باید بگید آخرت باطن همین دنیاست. به چه دلیلی؟ آخرت یک ظرف دیگریست، یک مکان دیگریست، یک زمان، حالا زمانم لگی نشعه دیگری هست بعد از این دنیا. نه ظرف ظهور دنیا نیست، آخرت ظرف ظهور دنیا نیست، آخرت ظرف ظهور اعمال ماست، اعمال ماست. بله. تازه به شما عرض بکنم همه اعمال ما اونجا ظهور نداره. شما خوردن دارید، خوابیدن دارید، آیا این خوردن و خوابیدن هم اونجا ظهور داره؟ ولو مباهات این مشکله، باید دید روایات رو، باید دید این روایات رو، باید دید این روایات رو. آقای فاطمیان ببینید، اعمالی که ملاکات درش وجود داره، مگر شاید مراد مباهات اقتضاییه باشه. مباهات غیر اقتضاییه، مباهات غیر اقتضاییه چه نیازی به ظهور باطنش هست؟ خیلی خواهم، پس همین شد، پس فرق پیدا کرد. شما ببینید، شما یه وقت لیوان آب خوردن رو، یه وقت لیوان آب خوردن رو در مسیر اطاعت الهی قرار میدی، این ظهوری قیامت داره. یه وقت همین فقط آب میخوری، اصلا کاری نداره به اطاعت خدا. خب ولی باطنش کو؟ بله، این که انسان تعصب میخوره، چرا از این استفاده نکرد؟ تعصب، اما این دیگه چه باطنی داره که ظاهر بشه؟ باعث حسرت شدن که معنای باطن نیست که. نه، حالا این رو به جای بحثش اینجا نیست، حالا این جای بحثش ما انشالله اگر توفیق پیدا کنیم بحث تجسم اعمال رو اونجا باید عرض کنیم. ولو اجمالا همین چیزی میخوام عرض بکنم، دلیلی بر این که کل عمل صادر من الانسان این باطنی دارد که روز قیامت یظهر، نداریم. نه، اعمالی که در سعادت انسان، در قرب انسان به خدا، در دوری انسان از خدا، در اسیان و اینا دخالت داره، بله اینا هست. بله، 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 خیلی به همینه، سه چیز میشه. نه 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 نه، یه چیزی هست که ممکنه نه مصداق شر باشه، نه مصداق خیر باشه. چرا نمیشه؟ نه، شما تون روایتی هست که لتسألن یوم اذن عن النعیم، که مأمون بود، کی بود که گفتش که مراد همین نعمتهای ظاهریه؟ امام معصوم علیه السلام فرمود براش اینطوری معنا میکنید، شأن خدا عجل از این است که از این نعمتهای ظاهری اصلا سوال بکنه. یه کسی که از این نعمت ظاهریه ارزشت مباه، حالا من حرامو نمیگم، او بله حرام باطنی داره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، اما اون چی که مباهه، نه مصداق خیره، نه مصداق شره، هیچی. این نمیتونیم بگیم که اینا حتی تمرین آیه در مقام نیست که بگه همه اعمالی که انسان من یعمل مثقال ذره خیرن، خیر یا خیر عقلیه یا خیر شرعیه یا خیر عرفیه، شرم یا شر عقلیه یا شر شرعیه یا شر عرفیه. حالا اگر یه چیزی نه مصداق خیر نه مصداق شر، خب منو تغییر بزنیم به اینا، به این گونه مباهات. من میخوام عرض کنم به مباهات، ببینید باز عرض میکنم، مباهات هم دو جور داریم، یه مباهات اقتضاییه داریم، یکی اینا قابل تغییر مباهات لا اقتضایی هست. در مقام تغییر نیست، از کجا اطلاقش محکمه؟ ظاهرش خیلی واقعی دلیل داریم مرتب. شما دقیق دلیل داریم. شما میگید که ما فرمایید، شما میگید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قابل تغییر هست یا نه؟ داره مقید، ما مقیده. خیلی با تو اون بحث مقید شد یه ذکر بکنیم دیگه. ببینید آقا، ما نمیتونیم، ما ببینید نمیخوایم که نقل تفاسیر بکنیم، ما نمیخوایم نقل بکنیم، ما میخوایم ببینیم چی با عنایت الهی و با فضل الهی چی میفهمیم از قرآن؟ قرائن رو کنار هم میگذاریم، میگیم آقا ما از قرآن نمیتونیم استفاده کنیم، آخرت باطن دنیاست، نمیتونیم استفاده کنیم. و عرض میشود که راجبه بله آخرت ادعای ما اینه، انشاءالله جای خودش ثابت میکنیم، آخرت ظرف ظهور اعمال انسانه، باطن عمل روشن میشه. غیبتی که انسان کرده زبان او انقدر دراز میشه که اهل محشر از روی او راه بره. اینا هست. اما اینکه بگیم هر عملی انسان انجام داده اینم یه باطنی داره در قیامت ظاهر میشه، حتی بگیم این نوم، نومی که لیس للعباده، یه وقت انسان میخوابه اونو مقدمه قرار میده برای تهجدش، مقدمه قرار میده برای مطالعهش، برای خدمت به خدا. اما یه کسی نه، نومش مثل نوم حیواناته، نوم حیوانات. عرض میشود که حالا اینکه به یده ملکوت و کل شی، اونجا باید بحث کنیم که آیا حیوانات درنده ملکوت دارن؟ آیا اونام بواطن دارن؟ اگر اونا محشور میشن مثلا اون که اونجا معنا نداره، چون موضوعش فقط در اعمال انسانه. ادعای ما اینها رو، این ادعا در ذهنتون باشه، اگر زنده بودیم رسیدیم به اون بعد، اعمال انسان در قیامت اونهایی که مصداق برای خیر و شر است باطنش ظاهر میشه. میدونم از خود هم ینبئکم، از خود ینبئکم، از قرینه حکم موضوع، مناسبت حکم موضوع، چه ضرورتی داره که خدا قیامت به انسان بگه شما در فلان روز 2 ساعت خوابیدی؟ نه گناه بوده، نه واجب بوده، نه هیچی، فقط مباح محض اجازه بدید. شما دنبال قرینه هستید. ینبئکم، ببینید مثل این است که الان شما در دنیا به یک کسی میگید که آقا من کارای تو رو خبر دارم، میخوای بگم تو چه کار میکنی؟ یعنی اون کارهایی که یا مصداق برای ثوابه یا مصداق برای جهنم و عصیانه. و الا قیامت خدای تبارک و تعالی به انسان بگه در فلان روز تو 1 دقیقه خوابیدی، چه اثری داره؟ بگیم اطلاق ینبئکم بما کنتم تعملون، خود قرینه مناسبت حکم و موضوع، شما قرینه مناسبت حکم و موضوع رو که تو فقه، تو ادله روایی در یا آیات در فقه جاری میکنید، در اینا هم باید جاری کنید. ینبئکم اونجایی که نبعش اثر داشته باشه، یعنی بگیم شما این کار رو کردی، استحقاق این جهنم هم داری. نه چقدر خواب که دیگه موجب بسیاری عرض میکنم، خوردن حلال رو دارم عرض میکنم، بسیاری از این خوردنهای حلال، وقت گذرانی های حلال، البته اینا از اینکه انسان استفاده نکنه برای ترقی و برای تقرب به خدا موجب حسرت میشه، ولی این که بگیم این موضوع برای مؤاخذه است در روز قیامت ابدا. بله از عمر سوال میشه، درسته، از یعنی مجموع عمر سوال میشه، نه اینکه شما لحظه به لحظه بگم تو چرا فلان روز خوابیدی، تو فلان روز این کارو کردی، بچی نداره اینا. حالا ببینید این همه از این بحث داریم خارج میشیم. نه ببینید هم ملازمه نداره که بگیم چون دنیا ساز آخرت باطنشه. دنیا هست 1، مقدمه است برای آخرت 2، مزرعه است برای آخرت، همین روشنه. اما میگیم آخرت رو بگیم آقا باطن این دنیاست، این رو ما نمیفهمیم. ولو اساتید ما خدا حفظشون هم بفرماید فرمودن، اما
دنیا و آخرت با هم نمیشه، یک چیز
دو ظرف مختلفه. خب معید میشه دیگه، بله تغییر الاصل، بله خب او حالا باید درست این بحث رو بکنه، ولی ظاهرش نیست که یک عرض دیگری هستن، یک عرض دیگری هست، نه اینکه باز باطن همین عرض زمینه. بله اگر اینم باز معید عرض ما میشه، اگر اون عرض اخروی باطن این عرض باشه که تو بدل معنا نداره، باید بگه تکشف یا تکشف، تکشف باطن این زمین به یک زمین دیگری، ولی میگه یوم تو بدل، بس معلوم میشه چیز دیگه ایه. خب حالا انشالله باز خدا عنایت کنه ببین چی باید فهمید از قرآن. حالا پس این آیه هفتم مونی که ما میفهمیم این است که مذمت میکنند که چرا اینا به این امور ظاهری دنیا خودشون رو مشغول کردن و هم عن الاخرته هم غافلون، اینها از آخرت غافلن. خب از آیه این نکته فقهی رو آیا ما میتونیم استفاده کنیم که توجه به آخرت یکی از واجباته؟ چون ما در مباحث قرآنی در مباحث اخلاقی این بحث رو داریم که انسان باید توجه به آخرت داشته باشه. حالا این به ذهن آمده، ببینیم که شما چی میفرمایید؟ آیا توجه به آخرت به عنوان تکلیف ما میتونیم از این آیه استفاده کنیم؟ وقتی خدای تبارک و تعالی داره مذمت میکنه که اینها غافلن، میشه گفت غفلت عن الاخره حرامون و توجه به آخرت واجبون. حالا ببینید گاهی اوقات توجه رو ما میاریم فقط در یه امر قلبی نفسانی منحصر میکنیم، میگیم مراد اینه. نه، این که خب امر قلبی نفسانی رو نمیخوایم بگیم که هست، میخوایم بگیم اینی که انسان باید در زمان حیاتش فل جمله توجه به آخرت داشته باشه، توجه بکنه به اینکه یه روزی میمیره، توجه بکنه به اینکه یک روزی باید پاسخ بده، روز حشره، سوال و جوابه. بعید نیست که بتونیم بگیم از آیه چنین چیزی وجوب شرعیش هم حتی استفاده میشه، یعنی روز قیامت یکی از مؤاخذه هایی که انسان بشود این است که تو چرا توجه به آخرت نکردی. و باز عرض میکنم ببینید بحث خیلی سبقش فرق پیدا میکنه. ما یه وقت این بحث توجه به آخرت رو در مباحث اخلاقی مطرح میکنیم که خب علمای ما در مباحث اخلاقی زیاد گفتن، روایات، یاد خدا، یاد مرگ، یاد قیامت، حالا یاد مرگ و قیامت که زیاد روایت هم داریم، اونجا این بحث رو نمی کنم که آیا از این روایات میشه این عنوان فقهی رو استفاده کرد یا نه. میخوایم عرض بکنیم بعید نیست وقتی چنین مذمتی خدای تبارک و تعالی داره میکنه که بیایم بگیم که آقا خود، حالا حتی بحث رو خود این ورتر بیاریم، آیا حب دنیا محرمه یا نه؟ غیر از این که ریشه است برای این که انسان رو نابود میکنه، انسان یه کاری بکنه حبش به دنیا هر روزم داره بیشتر بشه، خود این کار حرامیه یا نه؟ از این آیه و بعضی از آیاتی که راجع به توجه به قیامت، توجه به مردن اینها هست، بعید نیست که استفاده بکنیم یا وجوب داره یا لااقل بالاخره این برای شارع مطلوبه، یعنی لااقل این که میخواییم بگیم از جهت فقهی مسلم مستحب که هست، یکی از مستحبات توجه به آخرت. هیچ ذکری نگیم، هیچ ذکری نگیم، فقط بنشینیم فکر کنیم یک روزی ما میمیریم، یه روزی ما محشور میشیم، یه روزی پاسخ باید بگیم. آیا این مستحب فقهی هم هست؟ مسلم هست، یعنی مسلم در این که خود این عمل رجحان شرعی داره، مطلوبیت داره برای شارع، درش تردید نیست، حالا ما میخواییم بالاترش هم احتمال بدیم که وجوبش هم بعید نیست، منتها وجوب فی الجملهش، نمیگیم هر روز بر آدم واجبه. بالاخره در عمرش انسان تا یه اندازه توجه به آخرت داشته باشه. نه نه، اعتقاد که جای خودشه، توجه باز به این که توجه یعنی این که ما توجه بکنیم به یاد این یاد مرگ، یاد مرگ. بله ببینید، یاد مرگ یه وقت میگیم آقا اعتقاد، یه وقت میگیم به اعتقاد به معاد، اعتقاد به معاد که خب جای خودش مسلمه، جز امور اعتقادیه میدونم، اما یاد مردن. عرض کردم تو روایات مگه ندید اکثر و ذکر الموت، این روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا از ائمه دیگر هم وارد شده، اکثر و ذکر الموت. از این استحباب رو میفهمید یا نمیفهمید؟ استحباب مسلم فهمیده میشه. حالا من بخوام عرض بکنم با توجه به این، من کجا فهمیده میشه؟ نه که مسلم است.
اگر ارشاد به این که این عکس روزه کار نود یا هنگاری، اگر ارشاد به این
که
این
باید میشه
فهم میشه که شما
معاصی
خدا را ترک کنید، عوامل خدا را
اتصال کنید. نه خیر، فقط این نیست. خب نه، این احتمال درست نیست آخه. شما نه، شما خیلی فاجعه بدید. شما یه وقت میگید عکس روزه کار نود، این از واقعی است که ذکر موت طریقی باشه که آدم پشت نماز شو بخونه. نه یا طریقی باشه بر... یا نه اگر گفتیم، ولی نه، ظاهرش، ظاهرش این است که خود این موضوعیت داره، ظاهرش این است که در کنار واجبات و مستحبات و اینا یکی از اعمالی که انسان باید داشته باشه یاد موته، بفرد عکس رو ذکر الموت. این رجحان نفسی داره انسان به یاد موت بیفته. حالا نماز، حالا یک کسی که نمازشو مرتب میخونه درست؟ اجازه بدید، حرام انجام نمیده، ائمه ما نه، اجازه بدید، نه اجازه بدید، شما اجازه بدید، نه اجازه بدید. اگر ائمه ما علیهم السلام که دیگه همه واجبات رو انجام میدن، همه مستحبات رو انجام میدن، هیچ محرم و مکروهی هم انجام نمیدن، برای اونها این عکس رو ذکر الموت معنا داره یا نه؟ امولا هر چی باشه خیلی خوب، نسبت به اونا بالاخره معنا داره، پس معلومه مستحبه، مستحبه. استحبابش درش نه، در استحبابش تردید نکنید. حالا من عرض کردم که نه 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 آقا، نماز زیادم میخونم اما کنارش یاد مرد خود این موضوعیت داره، خود این آقایی که از مستحباته. حالا ولو تسریع به اینم نشده تو، نه در فقه ما با چون نگفتند و چاب نشده درست نیست؟ خب احسن کن، اون تفکر و ساعتن در خدای تبارک و تعالی، در مبدع، در معاد، این هم میشه قرینه باشه. حالا علایان ببینیم، عکس رو نه، اتمان ما، اتمان ما میخواییم بگیم که بله بله، تفکر و ساعت عباده اصلا تو روایت داری؟
چرا؟ میگه چرا؟
نه نداره، چراشش نه، تو همه روایتی چرا نداره؟ نه نه نه، مقدمه نیست، خود این تفکر، خود این تفکر مستحب، خود این تفکر مستحب. خب پس اینم یک نکته، اینم یک نکته. یه نکته دیگه ما عرض کنیم که اینجا این هم رو دو بار آورده در آیه، و هم عن الاخرته هم غافلون. مفسرین میگوین تکرار هم برای این است که خدای تبارک و تعالی بفرماید منشأ غفلت خودتونی. نه تأکید نیست، برای این است که بیان کند که منشأ غفلت خدا نیست، منشأ غفلت امور دیگه نیست، منشأ غفلت خود انسانه. و هم عن الاخرته هم غافلون، خود اینها غافل هستن. عرض میکنم که این رو در بعضی از تفاسیر، حالا شاید در خیلی از تفاسیر که حالا من دیدم این رو ذکر کردم، مطلب درستی هم هست. یعنی خب میدم
خب این تحکیل نمیده،
خب براش این تحکیل رو میاره، میدونم خودتون. خب چرا میگه خودتون؟ خیلی خوب، بله. نه بید، یه وقتی هست که همین این تأکید برای این است که بگیم خدا بفرماید منشأ غفلت چیز دیگری نیست، منشأ غفلت فقط خود انسانه. ولذا اجازه بفرمید، پس ببینید از آیه شریف هم استفاده می شود که غفلت منشأش خود انسانه. و این باز نکته اخلاقی بسیار مهمی داره. انسان نباید تقصیر رو گردن اجتماع بیاندازه، گردن حکومت بیاندازه، گردن پدر و مادر بیاندازه، ولو اینا نقش دارن، ولی اساس خود انسانه. اگر انسان در فراز و نشیب‌های زندگی غافل نبود، هیچ چیز نمیتونه او رو بلرزانه و هیچ چیز نمیتونه او رو از میدان خارج بکنه. اما اگر غفلت برای او حاصل شد، به اندک علتی و اندک چیزی او از میدان خارج میشه. این آیه هفت دیگه نکته ای نداره. میرسیم به آیه هشتم. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. این آیه هم بحث توحیدی دارد و هم بحث معاد رو داره، که اصلا عمده این که ما این دو تا آیه رو داریم بحث میکنیم برای همین جهته. این آیه هشتم هم مربوط به مبدأ، هم مربوط به معاد. اولین نکته که هست این است که فی انفسهم یعنی چی؟ اولم یتفکروا فی انفسهم، این درش چند تا احتمال هست که انشاءالله یک شنبه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم.